بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. قال الصادق عليه السلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. اصول کافی جلد دوم صفحه 252. بله، این روایت نورانی با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده، ولذا می توان گفت قال الصادق علیه السلام، با قاله میشه تعبیر کرد، برخلاف روایاتی که اگر سندش رو نتونیم تصحیح کنیم باید بگیم از پیغمبر نقل شده، ولی اینکه در کتب معتبر نقل شده باشه. مشابه این روایت، روایت دیگری است که باز اون هم با سند صحیح از امام باقر علیه السلام نقل شده که می‌فرماید ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الاماثل فالاماثل. هر دو روایت به یک معناست. ترجمه روایت اول این است که سخت ترین بلاها و آزمایش‌ها رو پیامبران دارند و کسانی که از نظر موقعیت معنوی پس از آنها و تالی تل و آنها هستند به ترتیب مقام والایی که دارن مبتلا به بلا و آزمایش و سختی میشن. روایت اول ثم الذین یلونهم داره، روایت دوم ثم الاوصیاء داره، پشت تالی تل و انبیا اوصیاء هستن دیگه، بنابراین اون امثل فل امثل داره، ثم این اماثل فل اماثل داره. از نظر معنا هر دو به یک معنا هستن. چند نکته در این روایات نورانی قابل توجهه. نکته اول، نکته ایست که در روایات قبلی هم که خدمتون خوندیم قابل توجه بود، که تکامل انسان راهی جز تحمل مشکلات و سختی ها ندارد. اگر راهی وجود داشت برای کمالات انسان غیر از سختی دیدن، خدا این راه رو برای اولیای خودش قرار میداد. نکته دوم این است که میزان رشد و کمال انسان به میزان سختی هایی است که در این دنیا دیده. هر کس در این دنیا سختی بیشتری دیده و تحمل بیشتری داشته تکامل بیشتری داره، که انبیا چون در رأس هرم کمالات انسانی هستن، اونها از همه سختیشون بیشتره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم انبیا و اکمل رسول هست، اون میگه ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ کس هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، فشار ندید در زندگی. نه، اون سختی ها البته اگه عنایت داشته باشید، قبلا گفتیم سختی ها اصلا چند جوره. یک نوع سختی ها هست به خاطر گناه، اصلا اشتباهه، اینها نداریم برای افراد. یه سختی ها هست برای ظلمه، کسی که مثلا فرض کنید یه گناه، بعضی از گناهان هست کسی که پدر و مادرش رو آزار میده، این در همین دنیا عقوبت میشه. این عقوبت ها نیست، بعضی از عقوبت ها برای پاک کردن انواع و اقسام داره. مصائب با در این کتاب دانشنامه عقاید اسلامی در بحث مصیبت این رو مفصل آوردیم اونجا که فلسفه های ما داریم فعلا فلسفه مهنت ها و سختی های انبیاء رو داریم میگیم، که در روایت دیگری باز از امام باقر علیه السلام هست که این مصیبت هایی که اهل بیت میدیدن نه به خاطر گناه بود، نه به خاطر مثلا اشتباه بود، بلکه به خاطر منازل و کرامتی داشتن که خداوند میخواست که اون به اون جایگاه رفیعی که باید برسن. این فلسفه، این روایات در واقع فلسفه بلای انبیاء رو بیان میکنه. حالا این مطلب تنها در اسلام هم مطرح، یک تجربه تاریخی است، نیاز به آیه و روایت هم نداره که بگیم که در آیه و روایت آمده. این آقای هستی که از این غربی ها هست، دیل کارنگی بهش میگن یا دیل کارنگی، که یه جمله‌ای داره در این کتاب آیین زندگیش، میگه دستورالعمل برای مردان بزرگ این است که نه تنها مشکلات را تحمل کن، بلکه آنها را دوست بدار. هرچه در زندگی مردان کامیاب مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که موفقیت اغلب آنها مدیون مبانی بوده که در زندگی آنها پیش آمده. که این یه مسئله تجربی است که راهی ندارد کمالات انسان، موفقیت انسان، جز تحمل. انسان‌های راحت طلب هیچ وقت به هیچ جا نخواهند رسید. صلوات خاطر فرمایید. بحث ما به اینجا رسید که آیا مطلق غسل مجزی است از وضو یا تنها غسل جنابت مجزی است؟ امام فرمودند که تنها غسل جنابت مجزی است و همه روایاتی که دلالت داشتن بر این که مطلق غسل مجزی است، اینا رو هر یکی رو به نحوی چیکار کردن؟ توجیهش کردن. حتی گفتن می توانیم روایاتی رو هم که دلالت بر این که غسل جنابت هم مجزی است، اونا رو هم توجیه کنیم، فقط آیه میمونه، آیه رو هم فیه تأمل یا همچین مطلبی رو داشته. ولی گفتن چون دیگه اجماعی است، دیگه بحثی درباره غسل جنابت نمی کنیم، واضح روشن، نیاز به دلیل نداره. مطلبی که امروز بخوایم عرض کنیم این است که این فرمایش حضرت امام در واقع مال خودشون نیست در اصل، هرچند که پرورش این مطلب و تبیین تفصیلی آنها از حضرت امام، کس دیگه اینجور تبیین به این مفصلی تبیین نکرده، ولی اصل مطلب رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر آورده. یعنی این تأویلی که حضرت امام کرده، این تأویل رو مرحوم صاحب جواهر داره. البته تبیین صاحب جواهر راجع به این نظریه با امام قدری متفاوت هستش. صاحب جواهر در این جواهرهایی که چاپ جامعه مدرسین هست، جلد سوم صفحه 441، بله، در ایشون این بحث رو در، من خیلی گشتم تا جواهر پیدا کردم، اگه خواستید اونجا ببینید، در مبحث عدم کفایت غسل حیض از وضوء آورده، این رو در اونجا آورده، بعضیا در اقسام مستحبه آوردن، ایشون در اینجا آورده عدم کفایت غسل حیض از وضوء، در اونجا بحث کرده. شون بعد از این که روایاتی رو که دلالت میکند که مطلق غسل کافی است و مجزی است از وضوء، ایشون میفرماید و فیه مع الطعن فی سند بعضها ولا جابره. اولا همه روایاتی که دلالت میکنند بر این که مطلق غسل مجزی است از وضو، سندش درست نیست. ما هم گفتیم بعضی از اینا سندش درست نیست و جابر سند هم نداره. ایشون میگه، یعنی صاحب جواهر میگه این روایتی که ضعیف هستن اشاره به روایتی که دلالتشون روشنه ولی سندشون ضعیفه. اینها میفرمایند که اینها جابر سند داره، چون مشهور به این روایات چیه؟ عمل نکردن. به این نکته اساسی که خیلی از فقها به این مطلب قائل هستن، امام هم عمدتاً به نظر میرسه که همین رو میخواد روش تکیه کنه، ولیکن بحث رو به جای دیگه کشیده که قابل خدشه است، همونطوری که عرض خواهیم کرد. میفرماید ان الاخبار کلما کثرت و صحت و سرحت و کانت من الاصحاب مرعا و مسمع و مع ذلک فقد اعرض عنها الاصحاب و افتوا بخلافها قوی الظن به عدم الاعتماد علیها و رکون علیها. میگه ما قبول داریم که اینجا روایاتی داریم که دلالت میکنن بر این که مطلق غسل کافیست. اول از اینجا بحث صاحب جواهر از اینجا شروع میکنن، میگه ما قبول داریم که روایاتی داریم که هم از نظر سند درستن هم از نظر دلالت قابل خدشه نیستن. اینها دلالت میکنن که مطلق غسل کافی، ولیکن این مطلب رو میفرماید، گویا میفرماید از ما بپذیرید که خیلی از فقها ها این مطلب رو، این اصل رو، این رو به عنوان یه اصل در فقه قبول دارن. هر چی روایت صحیح تر باشه، هر چی قوی تر باشه، هر چی صریح تر باشه، اگر اصحاب بهش عمل نکردن کلم از داد صحتن از داد ضعفن. چرا؟ چون این همه فقهای عادل و فقیه و بافهم که هیچ کدومشون نمیشه گفتش اینا نمیفهمن، روایت جلوشون بوده و به مرعا و به تعبیر صاحب جواهر در مرعا و مسمع اونها بوده، هم شنیدن هم دیدن روایت رو. چطور به این روایت اگه قبول داشتن این حرف حرف امام هست، اگر سندش درسته، اگر دلالتش درسته، چرا عمل نکردن؟ چرا اعراض کردن؟ این معلوم میشه یک چیزی، دکته ای تو ذهنشون بوده که میدانستن که امام مقصودش این نیست. این به همین جهت کلم از داد صحتن ازداد ضعف، هر چیز صحیح تر باشه ضعیف تره، برای که اصحاب اعراض کرد. که اینهایی که قائل هستن که اعراض مشهور سبب ضعف روایت میشود و عمل کردن مشهور سبب تقویت روایت میشود، این رو قائل هستن. البته بعضی از فقها این رو قبول ندارن، این مبنا رو قبول ندارن، مثل آقای خویی و امثاله این رو قبول ندارن، میگن ما نوکر روایت صحت و دلالت و سند روایت هستیم. مشهور ممکنه از این روایت چیز دیگه فهمیده باشن، ما از این روایت اینجور میفهمیم. حالا ایشون خیلی از فقها این مبنا رو قبول دارن، مثل آقای بورجلی، شاید آقای بورجلی بیشتر این رو چی؟ این رو قبول، این حرف رو قبول دارن. میفرماید که و کیفه، چجور قبول نکنیم این نظر اصحاب رو، مع نسبت صدوق دین الامامیه الى خلافها. دین امامیه گفته که برخلاف این نظر کسانی است که آمدن گفتن چیه؟ مجزی است وضو از غسل، مطلق غسل از وضو مجزی است. شو گفته خلاف دین امامیه است حرف اینها. بعد از اینجا تقریبا وارد اون فرمایش مقدمه چیری میکنه برای همون معنایی که امام کردن برای روایت. این از مبلای اصلی اینه به نظر ما، این آقایون که گفتن فتوا دادن بر این که مجزی نیست، این حرف اصلیشون اینه، اعراض مشهوره. بعد اونها رو دیگه برای توجیه حرف خودشون میگن، که حالا صاحب جواهر یه خورده نرمتر از اون چیزی که امام فرموده این رو گفته. امام اومده همین حرف نرم صاحب جواهر خیلی پروبالش داده و بزرگش کرده. می‌فرماید فالمتجه حین اذن ترحم لا یقبل التعویل منها امکان. اگر روایتی داشته باشی که قابل تعویل نباشه باید طرحش کرد، یا باید تعویل کرد اگر روایتی قابل تعویل. این در واقع این حرفایی که امام زاده تعویل روایات هستش، تفسیر روایات چیه نیستش. ایشون میگه اگر قابل تعویل هست تعویل کنیم، بگیم مقصود اینجوریه، ولی اگر قابل تعویل نیست چیکار کنیم؟ ردش کنیم، اصلا بگیم چون مشهور اعراض کردن ردش کنیم. و بله و تعویل القابل لذاله، تعویل کنیم اونهایی که روایت قابل تعویل هستن. چجوری تعویل کنیم؟ حالا یکی از تعویل ها همین تعویلی است که حالا امام فرمودند، اما به حمل القسل علی غسل الجنابت، یا حملش کنیم مثلا امام هم داشتن دیگه، این غسل رو بگیم مقصود از غسل ها غسل اینا که گفتن مکفی هست، غسل جنابت هست. کما اصاح و یشیر و الی بعض الاخبار المتقدمه، کما اینکه بعضی از اخبار متقدمه میتواند اشاره به اونها باشه، که بعض آخر و تعبدی میشه دیگه، فرقشون میشه تعبد. هیچ ایرادی، هیچ دلیلی ندارن که بگن چه فرقی هست بین این قسط و اون قسط. میگه روایت میگه که این قسط جنابت مجزیست، میگیم چشم، اون میگه مجزی نیست، میگیم چشم. دلیلی هیچ فرق ندارن در دو تا شکل، به همین جهت مشکله. یعنی چون هیچ فرقی نداره مشکل این فهم این روایت، اگه بخوایم این تفکیک، اگه بخوایم تفکیک کنیم خیلی مشکله فهم این روایت. نه مجتهد هم میگه چشم، چیزگه هست مقلد به مجتهد میگه چشم، مجتهد به معصوم میگه چشم، فرقشون اینه دیگه. بله آره دیگه، در مقابل دلیل، در مقابل دلیل هم معصومه دیگه، حرف معصومه. مثل اون روایتی هستش که میگه امام صادق میگه که آقا اگر شما یه انار رو از وسط نصف کنی بگی این نصفش حلال این نصفش حرام، میگم چشم، نمیپرسم که چرا، میدونم که حتما شما دلیل دارید. بله واجب قصد جمعه رو واجب، بله اونم که قبول نکرده. نه اون اون تعویل نمیشه گفت، اونجا جمع بین روایات اقتضا میکرد که مستحب باشه، یعنی اون جای خوش بحثش کردیم دیگه. خدمت رو عرض کنم که بعد که بعض آخر یفید و انه هو المبعوث بیننا و بین العامه، مثل این که مثل بعضی از روایات این که اختلاف بین ما و بین عامه، بین اهل سنت سر این بوده که آیا وضوع قبل از غسل لازم هست یا لازم نیست، که از امیرالمومنین علیه السلام هم نسبت دروغ به امیرالمومنین داده بودن که اهل کوفه میگن که امیرالمومنین قبل از غسل جنابت چیکار میکرد؟ وضوع میگیره. و انه الذي نسبه العامه الى علي عليه السلام في الوضوء وقال الامام عليه السلام انهم كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا في كتابه قال لا ان كنتم جنوا فتحروا. او این یا اینجوری حملش کنیم اونهایی که قابل تعویل هستن، یا بگیم مقصود تعویل کنیم، یعنی در واقع این حمله مطلق بر مقید اینها رو ایشون نمیخواد بگه، میخواد تعویل دیگه، تعویلش اینجوری تعویل کنیم، یا بگیم که همین حرفی که امام زد که دیروز با فصل بحث کردیم، به انیراد نفیل یا نفی و مدخلیت الوضو فی رافیت الغسل للاکبر، میخوان بگن این روایات که گفتن مطلق غسل کافی نیست، کافیست، مطلق غسل کافیست، میخوان بگن چی؟ میخوان بگن برای متمم کافی، برای متمم لازم نداره، یعنی وضو به عنوان متمم غسل چیه؟ ضرورتی ندارد. به ان یراد نفی، بله نفی و مدخلیت الوضوء فی رافیت الغسل الاکبر و ان الاتیان به علی هذا الوجه بدعه. اگر کسی که ابا همینو میگفت دیگه، اگر کسی وضوء بگیرد به اینکه غسل من چیه، غسل کافی نیست، این برای چی؟ برای اینکه غسل رفع حدث اکبر کند نیاز به وضو داره، اگه به این نیت وضو بگیره چیه؟ بدعت انجام داده، کار حرام انجام داده. کما ستعرف انه بناءً على المختار لا مدخلیت للوضوء فی رافیت الغسل الاکبر، که بعدا ایشون توضیح بیشتری میده. و مما یؤیده ان الخصم علی ما نقل عن فی الریاض انما ینفی الوجوب و الا بل انما ینفی الوجوب و الا فالرجحان و المشروعیه مجمع علیها فی الجمله فوجب حین اذن حمل البدیه علی ما ذکرنا. میفرماد بالاخره در این که همه قبول دارن که، یعنی حتی مخالفین مثل آقای خویی به ساب وسائل اینها قبول دارن که چیه؟ قبول دارن که وضو و هر چند واجبم نباشه در غسل حیض اینها به عنوان مکمل چیه؟ مستحبه، استحباب داره، استحباب داره. چون اینجا رجحان و مشروعیت داره چیز است. بعضی ها میگن که چیه؟ بعضی ها میگن که واجبه، مثل صاحب جواهر و امام اینها میگن واجبه. بعضی میگن نه مستحبه، اگه کسی مثلا بعد از غسل جمعه مستحب است، بعد از غسل حیض مستحبه وضو گرفتن. اینجا ایشون میفرمایند که فوجب حین اذن حمل البدعه، و این میگه مؤید این میشود که بدعت بودن رو حمل بر چی بکنیم؟ حمل بر متمم بودن کنیم. اگر کسی به عنوان متمم غسل بخواد وضو بگیره، اینجا بدعت است و حرامه. خب حالا این حرف صاحب جواهر ریشش کجاست؟ قبل از صاحب جواهر آیا کسی همچین حملی رو کرده که بخواد این روایات رو به عنوان متمم و مکمل، یعنی بدعت بودن رو به عنوان متمم و مکمل برای رفع حدث اکبر گفته باشه؟ یا همون حرفی که حضرت امام مطرح میکنن در غیر از روایت بدعت، که بگن که از این روایتی که گفتن مطلقا کافی هستش وضو غسل، مقصودش این است که نیاز به وضو نداره. قبل از صاحب جواهر هم مرحوم علامه در کتاب مختلف الشیعه جلد اول صفحه 339 تا چند صفحه بعد، ایشون هم این بحث رو مطرح کرده و ضمن جوابهایی که از این روایاتی که دلالت دارن بر این که مطلقا غسل مجزی از وضو است، همین جوابی که حضرت صاحب جواهر، هم تأویلی که صاحب جواهر گفته و همین جوابی که حضرت امام گفته قبلش، یعنی همه اینها در واقع میشه گفتش که از علامه گرفتن. حالا قبل از علامه کسی گفته یا نه دیگه نمیدونن، من بیش از اینم یعنی جستجو هم نکردیم. خدمتتون عرض کنم، ایشون در اون میگه مسئلتون اجمع علما اونا الا ان غسل الجنابه یکفی عن الوضوء فی رفع الحدث، این اجماعی است که غسل جنابت کافی است در رفع حدث، از وضوء کافی است و حدث اصغر و اکبر رو رفع میکنه و استباحه الصلاه، نماز هم باش میشود خون. و المشهور انه لا يستحب الوضوء فی، مشهور این است که وضوء در غسل جنابت مستحب نیست، خلافا للشیخ فی التهذیب، که ایشون خوندیم عبارت تهذیب رو قبلا. و اختلفوا فی غیره من الاغسال، در غیر غسل جنابت چیه؟ اختلاف هست. فالمشهور انه لا یکفی، مشهور گفتن که کافی نیست، بل یجب و معه الوضوء للثلاثه و اون کان فرزن، که غسل حائض و نفسا یا نفسا و غیره ما، او نفلن که غسل جمعه، فرزن باشه یا نفلن باشه برای نماز باید وضوء بگیره. خب این رو کی گفته؟ مثل شیخان، شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن بابوی، سلار، ابن حمزه، ابن دیج، اینا همه از قدما هستن. اینا همشون آمدن قائل شدن برای این که چی؟ که مطلق غسل کافی نیست، بلکه باید برای غیر غسل جنابت وضو گرفت. و قال سید المرتضی، سید مرتضی که شاخی شاگرد شیخ طوسی بوده، لا یجب الوضوء مع الغسل سواء کان فرضا او نفلا، نفل باشه یا فرض باشه واجب نیست وضو، مطلقش مطلقا کافیه. و هو اختیار ابن جنید، ابن جنید هم از قدما این رو قبول کرده. ولی این حرفی که سید مرتضی نسبت میده به سید مرتضی ایشون علامه نسبت میده برخلاف اون چیزی است که در کتاب سید مرتضی در کتاب جمل و بله در کتاب جمل العلم و العمل گفته تو پاورقی مختلف این رو دیده. من خودم مراجعه کردم دیدم همین مطلب رو دیدم در کتاب جمل العلم و العمل دیدم. ایشون عبارتش این نیستش که مطلقا کافی است. عبارت سید این است، عبارت سید در کتاب جمل العلم و العمل صفحه 24 عبارت سید این است: و یستبیح بالغسل الواجب الصلاة من غیر وضوء و انما الوضوء فی غیر الاغسال الواجبه. شو فتواش اینه که البته صاحب جواهر هم اشاره کرد که این چیزی که نسبت دادن به صاحب و چیز نیست، یعنی سید مرتضی اینم اشاره کرد تو عبارتی که خونی قبل. ولی نه شاگرد شیخ طوسی بوده. ببخشید درست میفرمایید، درست میفرمایید، من اشتباه کردم. سید مرتضی همراه شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بودن، نه شاگرد شیخ مفید بودن، من اشتباه کردم. بله خدمتتون عرض کنم که اینجا میفرماید در کتاب جمل العلم و العمل میفرماید یستبیح بالغسل الواجب الصلاة من غیر الوضوء انما الوضوء فی غیر اغسال الواجبه. یه مدتی هم شیخ سید مرتضی شاگرد شیخ طوسی بوده، یعنی اولش ابتدا شاگرد شیخ مفید بوده و بعدن یه مدتی هم شاگرد شیخ طوسی بوده، شیخ طوسی مقدمه بر سید مرتضی. خدمت رو عرض کنم که میفرماید سید مرتضی میفرماید که در غسل در غسل‌های واجب مطلقا، یعنی غسل حیض اگر کسی غسل حیض کرد مشکلی نداره، غسل نفاس کرد، غسلی که واجب باشه انجام داد اشکال نداره، ولی غسل‌های مستحب رو باید در این کتاب نمیگه، چون آقایون در کتاب‌های مختلف فتواهای مختلف دارن، ممکنه کتاب دیگه‌ای داشته باشه که این فتوای مطلق از جای دیگه نباشه، ولی که اون چیزی که در دست ما هست فعلا این هستش. واس وضو بگیره کافی نه، قابل به تفسیر شده. بله در این که کتابی که در دست ما هست اینو میگه. بله حالا این اشتباه رو این محقق کتاب مختلف از آقای از چیز گرفته، از سید از علامه گرفته، خودش خود همین آقایی که محقق هست پاورقی زده به کتاب مختلف، یه اشتباه یه نسبت دیگه داده به شیخ طوسی که این نسبت ایشون هم باز من نگاه کردم اینم ایشون هم اشتباه کرده دیده بوده. شون میگه نعم عدم و وجوب الوضوء مع الغسل سواء کان فرضا او نفلا هو للشیخ. میفرماید که شیخ طوسی اینو میگه، شیخ طوسی میگوید که قائل است بر این که فرقی نیست بین غسل واجب و مستحب، هر دوشون مبیح صلات هستن، در صورتی که این 100% اشتباه هستش. وقت آدرس هم میده مبسوط جلد 1 صفحه 30، در صورتی که در مبسوط جلد 1 صفحه 53 تصریح میکنه شیخ طوسی که این که دفلن باشه یا واجب باشه نماز باش چیز نداره، نماز نمیشه خوند با غسل های واجب و مستحب غیر غسل جنابت. ایشون تصریح میکنه در همین آدرسی که من دیشب ملاحظه کردم صفحه 53 اگه ملاحظه هم بکنید در مبسوط، چون هم آدرس یه آدرس اشتباهی میده که اولا صفحه 30 همچی چیزی نیست، در جلد 1 صفحه 53 ایشون تصریح میکنه که شیخ طوسی هیچ کسی هم غیر از این آقایی که پاورقی نوشته بر مختلف هیچ کسی هم همچه حرفی رو نسبتی رو به شیخ طوسی نداره. بعد دیگه چاپ دفتر تردید او حرف اولش درست، حرف دومش درست نیست. میخوام یک مراجعه کردید این اشکال وارد بر این پاورقی کتاب مختلف. خدمت رو عرض کنم ایشون نسبت میده به سید مرتضی و خودش میگه والحق الاول. علامه میفرماید که ما طرفدار قول این قول هستیم که مطلق غسل مجزی از چی نیست؟ مجزی از وضو نیست. همین کلامش همین که امام هم قبول کرده. بعد استدلال های موافق به آیه و اینها راجع به غسل جنابت استدلال میکنه، ولی که نسبت به دیگه حال تکرار نمیکنه حرفاشو. شش تا دلیل میاره که 5 تا روایت هست، یکم استدلال عقلی هست که 6 تا روایت همون روایتی است که خوندیم در وسائل و در حضرت ابا هم گفتن که حال الان هم اشاره میکنیم. این 6 تا روایت همه رو جواب میده. یکی از جوابهایی که میده همین حرفی است که صاحب جواهر گفته و همین حرفی است که امام گفته. ولی چیزی که از حرفای علامه وقتی مقایسه میکنیم با حرفایی که صاحب جواهر گفته یا حضرت امام، یه مقداری بعضیاش سست‌تره. میفرماید که خدمتتون عرض کنم، ول جواب عن الاول، بعد اینکه روایت رو نقل کرد دیگه روایت نیاز به نقل نداره، البته اشاره میکنیم باش. جواب اولینه، اولی همون روایت اول صفحه 244 بیارید. الغسل یجزی عن الوضو و ایو وضو اطهر من الغسل. این که روایتی که دیگه گل روایات، خدمتتون عرض کنم که دلالت میکردن که بر اینکه وضو از غسل از وضو چیه؟ مجزی هست. دیگه بهترین روایت همین روایت اولی که صاحب وصله، الغسل یجزی عن الوضو و ایو وضو ان چی؟ اطهر من الغسل. هم از نظر سند قوی، هم از نظر دلالت روشن. ایشون خیلی جواب‌های عجیبی میده. برای اینکه حالا ببینید علمای بزرگ با استدلال‌های قبلی ها آشنا بشید، خوب این جواب‌های ایشون رو دیدم. ایشون میفرماد که ول جواب عن الاول یحتمل ان یکون المراد بالغسل الغسل من الجنابه، فان الظاهر عند اطلاق لفظه الغسل همینه. میفرماید اگه کسی گفت غسل یعنی غسل جنابه، این حرف ایشونه. ظاهر این است، مراد این است که اول بگه احتمال داره غسل جنابت باشه، بعد میفرماید ظاهر این است که وقتی که غسل میگن غسل یعنی غسل کردی یا نه، یعنی غسل جنابت کردی یا نه. انقدر این غسل جنابت زیاد هست که میگه غسل کردی یا نه، یعنی غسل جنابت کردی یا نه کردی. ایشون اینجوری میگه. و کذا عن الحدیث ثانی و ثالث، روایت دوم که عبدالله ابن سلیمان، حدیث ششم صفحه 245 و حدیث دوم از همین که مکاتبه همدانی است، اینم همین رو معنا رو میگه. مقصود از اینا همش هم بر قصد جنابت میشه. البته امام هم میگفت که هم بر قصد جنابت میشه، اینها به دلیل اینکه متداول بوده حمله بر قصد جنابت بکنه، ولی که زاد نمیگفت ظاهر از این روایت. حالا اون روایتی که امام میفرماد از نظر دلالت درسته، از نظر سند درست نیست، ایشون از نظر دلالت هم درش خدشه میکنه. دیگه از امام ایشون یه پله رفته بالاتر. اون روایت مکاتبه همدانی، این یکیو امام قبول کرد دیگه. گفتش که کتب الی ابی الحسن الصابی، امام هادی علیه السلام نوشت یسأله عن الوضوء، حدیث دوم صفحه 245، یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعه، فکتب لا وضوء للصلاة فی غسل الجمعه ولا فی غیره. اینو دیگه ما نتونست توجیهش کنه، چون میفرماد که لا وضوء للصلاة، که کلمه صلاة هم داره، فی غسل الجمعه، فی غسل یوم الجمعه ولا فی غیره. حالا ببینید که علامه اینو چجوری وقتی که انسان اینجا به نتیجه علمی هم میشه رسید از این توجیهات علامه، اینکه وقتی انسان به یه چیزی معتقد هست چجوری میاد روایتی که صریح و هیچ روشن هیچ شکی هم درش نیست، دیگه امام هم که این همه دیگه مته به خشخاش گذاشته، اینو نتونسته دلالت، اینو نتونسته، ایشون راجع به دلالت اینم میاد چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. میگه اولا سندش صحیح نیست، که حالا ما هم قبول داریم سندش صحیح نیست. بعد میگه سلمنا، فرض کنید سند صحیحه، لکن نقول به موجبه، ما میگیم قبول داریم هر چی این روایت میگه ما قبول داریم. چی میگه؟ میگه فان غسل الجمعه کافن فی الامر بالغسل الجمعه. این روایت اینجور علامه تحلیل میکنه. خب علامه شخصیت بسیار بزرگی، نجف مشرف شده باشه، علامه قبرش همون کنار قبر امیرالمومنین اسلام در اون سالونه است که میاد، خیلی شخصیت بزرگی است، خیلی هم کتاب نوشته. ولی این توجیه هیچ به این جنب قابل قبول نیست. شو میگه فعن نقصل، روایت اینو میگه، میگه فعن نقصل جمعه کافن فل امر بالقصد بالجمعه ولیس فی دلالت اکتفا به للصلا. این دلالت نمیکنه به صلا، این روایت دلالت نمیکنه. میگه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که ان نقصل جمعه، این که روایت میگه لا وضوء للصلاه فی قصد الجمعه ولا فی غیره، یعنی برای چی؟ برای اینکه قصد جمعه، امر قصد به جمعه رو امتثال کنه، وقتی قصد جمعه کرد دیگه نیاز به وضو نداره. حالا نماز چی؟ میگه کاری به نماز نداره. لا یقال انه علیه السلام قال لا وضوء للصلاة فی قصد الجمعه ولا فی غیره. این اشکال به ما نکنه که آقا در اینجا کلمه صلات رو آورده. فاسقط الوضوء، وضوء الصلاة عن المصلی، با صراحت وضوء رو، وضوء نماز رو اسقاط کرده برای مصلی. میگه اینو جواب میدیم، لأننا نقول لا نسلم ان السقوط عن المصلی، ما قبول نداریم که سقوط از مصلی باشه. بل ما لا يجوز ان يكون المراد لا وجود للصلاة في قصد الجمعه اذا لم يكن وقت الصلاة، وقتی وقت نماز نیست چیه؟ لا وضو، نیاز به وضو نداره. وقتی نما وقت نماز نیست، وضو نماز رو نیاز نداره. خب پس چه للصلاه دیگه گفته اینجا دیگه؟ میفرماید که برای غیر وقت. لا یقال الحدیث عام، آقا نگو که این حدیث عامه، نگفته که وقت قبل از وقت صلات یا بعد از وقت صلات. فتقییده به غیر وقت صلات یخرجه عن حقیقته، این که شما میاد تقیید میکنید به غیر وقت نماز، از حقیقتش این حدیث رو خارجش میکنید. لأننا نقول به منع العموم لدلیل آخر. میگه خیلی خب حالا قبول کردیم دیگه، خیلی حرفتون درست، ولی که یه دلیل دیگه داریم که میگه برای نماز وضو بگیر و هوا مایدو لالا وجوب سلاس، ما دلیل داریم که برای وجوب واجب است از برای هر نماز، میام تقییدش میکنیم. بالاخره حرف درست و درمون ایشون در جواب صراحت اینه دیگه، روایت صریح، با این تعویلات نمیشه این روایت رو توجیه کرد. حرفاش خیلی عدل راب، این رابع همین حرف حضرت امام هست، عن الرابع، این روایت رابعی، ایشون روایت رابع حدیث سوم همون صفحه 245 روایت عمار ساباتی است که هم از نظر سند موثق است، هم از نظر دلالت دیگه این روایت چکش خور نداره. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابتین او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده، فقال لیس علیه قبله ولا بعده فقط اجزاه الغسل، نه قبلش وضوء داره نه بعدش وضوء داره، غسل مجزی است. و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلك فلیس علیها وضوء لا قبل ولا بعد. میگه اینو چیکار کنیم؟ میگه این همون جواب امام رو اینجا میده، میگه و معنا اجزائه، اجزاء الغسل اسقاط و تعبد بهی مع فعله اما انه یجزی عن الوضوء فی الصلاة فلا. یعنی اگر این رو انجام داد مجزی از غسل است، نیاز به وضو ندارد، اما اینکه وضو رو، وضو نماز رو نباید بگیره، نه، غسلش رو تعبد به غسل انجام داده، یعنی متمم لازم نداره. این حرفی که همین حرفی است که صاحب جواهر گفته، همین حرفی است که چیه، همین تعبیری است که حضرت امام کرده، این حرفی است که تو حرف علامه دیده میشه. لا یقال قوله، باز این قلت میزنه، بله اون روایت قبلی هم همین بود، دلالت میاد، روایت دلالت، روایت به نظر میسته که خلاصه یه مداری دلالت های روایت ها واضحه، ولی که آقایون رو اون مبنایی که عرض کردم اینا روایت رو همش تعبیر، هم به تعبیر صاحب جواهر به نظرم تعبیر خوبی، تعویل هستش، در واقع تفسیر روایت نیست، تبیین روایت نیست، تعویل روایت هست. میفرماید که چی؟ میفرماید لا یقال قوله علیه السلام لیس علیه قبل ولا بعد قد اجزاه القول، یقتضی سلب الوجوب عند الصلاة، چون میگه قبلش هم نیست بعدش هم نیست. خب پس دیگه وجوب بعدش، یعنی بعدش نیست، یعنی بر نماز واجب نیست وضو بگیره دیگه. ولی ان الصلاة و سؤال وقع عن غسل جنابه و جمعه، دیگه نمیتونی بگید حمله بر غسل جنابت هم نمیتونی، چون میگه جمعه رو جنابت همه رو آورده و عیدین رو آورده. ول جوابو وقع عن الجمی، جواب امام به همه جواب داده، نگفته فقط غسل جنابت وضو میخواد، همه رو گفته. به اسقاط الوضو فکما ان اسقاط الوضو فی الجنابه عن المرید الصلاة فکذا مصابا، همونطوری که در غسل جنابت برای مرید الصلاة لازم نیست، در سایر قجوم و ایدن و سایر اقسال هم همینجوره. لعنا نقول، این هم جواب بیدیم. اما الاول فالمرأتو اجزاء بله اجزاء القرص فی التعبد بهی لا فی الاسقاط الوضوء عن المصلی، و اما الثانی فان الغسل فی الجنابه کاف فی رفعها ولا يلزم جواز الدخول في الصلاه حينئذ الا بدليل خارج. میفرماید اولی رو همون حرف امامو میزنیم، میگیم که غسل در بله به نظر فالمرأه اشتباه چیزی باشه، فالمراد باز باشه به جای فالمراد، فالمراد اجزاء الغسل، این اشتباه مکتوب فرقی بین مرء و رجل نداره. میفرماید که در رابطه با غسل جمعه و عیده اینا، یعنی مطلق غسل، در مورد مقدر غسل میگیم که چیه؟ متمم نیاز نداره. در مورد غسل جنابت چی میگیم؟ میگیم در غسل جنابت هم این به دلیل دیگر ما میایم میگیم، نمیخوام به این دلیل بیایم بگیم، این دلیل کافی نیست. حرفی که آخرین حرف امام بود، حرف امام آخرش حرف بود که این روایت دلالت بر این میکنن نمیکنن که حتی غسل جنابت هم مجزی از وضو، چون اینا همه این روایات دلالت بر این داره، این احتمال داره که مخصوص این باشه که متمم نیاز ندارن. این حرف امام از این اسانی گرفته شده که حرفی که گفتن در جنابت هم میتونیم حرفو بزنیم، باز این از همین حرف علامه در این احتمال دومش گرفته شده. فان الغسل فی الجنابه کاف فی رفعها، در رفع جنابت، ولا یلزم جواز دخول فی الصلاه حین اذن، اما اگه بخواد نماز بخونه چی؟ الا به دلیل خارج. یه دلیل خارج آیه میگه، یه دلیل دیگه داریم برای اینکه غسل جنابت، اجماع میگه وقد بینا فی غسل جنابه فیبق الباقی علی المن عن الخامس به مثل زاره. حدیث پنجو هم همینجوری میگیم، عن السادس نو قیاسون، اون استدلال عقلیش، هم اگه بگم بخواید همینجا اجمالا بگم براتون به اینکه بحث تمام بشه، میفرماید که استدلال اون ششمین استدلالش اینه، ولی انه احد الاسداس الموجبه للغسل فیسقط مع الوضوء کالجنابه. میفرماید که اینم جواب میده قیاسه، میگه که خب چه فرقی هست بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت؟ غسل جنابت هم به خاطر یه حدثی است که صادر شده، حدث جنابت است، غسل هم حیض هم حدث حیض، نفاس هم حدث نفاس است، چطور اون مبیح نماز هست این یکی مبیح نماز نیست؟ چون میگه قیاس هستش. بله اگر اون روایت نداشتیم چیه؟ قیاس بود، ولی که اون روایتی که داریم قیاس نیست. حالا انشالله در جلسه بعد این حرفایی بود که فعلا استدلال های حضرت امام بود و صاحب جواهر و علامه که اینا همش به ترتیب از همدیگه گرفته بودن، نقدهایی که بر فرمایش امام هست انشاءالله در جلسه بعد نقدها رو عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. خواهش می‌کنم.